أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله رضاه ورأفته ودعاءه وخيره واللعن على أعدائهم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رسالة أنبياء عليهم السلام دعوت به خداست و چون حرکت بشر در مسیر حق با موانع روبروست، از این جهت اجتناب از طاغوت که طواغیت سد راه خدایند و مانع شکوفایی استعداد توحیدی بنی آدمند و حجاب فطرت خداجویی و خداپرستیند. لذا دعوت به خدا ملازم با مبارزه و قیام علیه طاغوت است. از آغاز خلقت پروردگار حکیم اراده حکیمانش بر این تعلق گرفت که در مسیر توحید همه موحدان عالم رو پرستش کنندگان خدا رو جهت بده، محور واحدی براشون تعیین بکنه که اون محور و اون پرچم و اون فلش هم محکی است برای کسانی که توحید واقعی دارند و اینها را جدا میکند از کسانی که مدعی توحیدند ولی در واقع خودپرستند، خودخواهند، خودنمایی میکنند. مسئله خلافت الهی رهبری بشر با یک رهبر تعیین شده از جانب خالق هم راهنماست، هم راهبر است، هم مرزبان است و هم اینکه محک است. در دعای ندبه که از دعاهای بسیار جامع و دلانگیز است و در اون جریان مرحوم آقای حسنی که امام جمعه موقت اوائل انقلاب در کرمان بودن و یکی از سپاهیانی که الان بازنشسته است جریانی داشت به خدمت امام عصر ارواح نافده شرف یاب شده بود، حضرت سه تا پیام برای آقای حسنی فرستاده بودند. یکی این که دعای ندبه رو ترک نکن، دوم این که به قوم بر نگرد، همونجا تبلیغاتت را ادامه بده، سوم این که کنار امامه ما موسیقی خونده نشود. که وقتی به آقای حسنی گفته بود، آقای حسنی منقلب شده بود، فراوان گریه کرده بود، گفته بود هرسه از اسرار من است. و دعای نوتبر را من گاهی میخوندم، گاهی نمیخوندم. معلوم میشه حضرت دوست دارن که چشم راهان حضرت هر جمعه این چشم راهیشون رو تجدید کنند، آمادگیشون رو بازنگری بکنند و اون چه حضرت خوشش میاد و اگه بیاد تشریف بیارن اون رو از ما مطالبه بکنند. در روزهای جمعه باید این آمادگی ها رو احراز بکنیم. در دعای نطبه میخونیم که ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. هم در آغاز خلقت خدای متعال اینی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی این خلیفه بروز و ظهور پیدا کرد، خدای متعال همه موجودات صاحب اراده رو در معرض آزمایش بزرگ قرار داد، فرمود اسجدوا لآدم. سجده نهایت خضوع و انقیاده، اگر نه موجودات رو خدای متعال همه را ساجد معرفی کرده، ذرات عالم و همه ملائکه و همه اشجار و همه انهار و همه بحار و کوه‌ها هم ساجدند لله یسجد ما فی السماوات و الارض. دوام سجود دارند، دوام تسبیح هم دارند، همخوانی هم دارند. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. ولی خدای متعال این اراده حکیمانه که هیچگاه اراده الهی عبث نیست، خواست این عبادت فردی رو زیر پرچم قرار بده و از موجوداتی که باید به خدا برسن راه رسیدن رو تبعیت از رهبری معرفی فرمود. لذا وقتی فرمود اسجدوا لآدم فسجد الملائکه، اونی که وصف ملک درست داشت که خداوند متعال ملائکه رو توصیف فرموده، ازشون ستایش کرده، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ملک ها که موجودات نوری هستند، ما منا الا له مقام معلوم. اینا در این اینکه اسمت دارن ولی در یک درجه نیستن، ولی همه این وصف رو دارن که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. چون ذاتشون خوب بود، گوهرشون خراب نبود، جنسشون فلزشون خوب بود، سجدن ملائکه. وقتی ملائکه سجده کردن یعنی همه کائنات سجده کرد، زیرا که مدبرات امرن ملائکه، و هر کدام مأموریت تدبیر یک بخشی از مخلوقات خدا رو دارن. هر قطره بارانی رو ملک میاره، هر دانه کش شده زیر زمین رو ملک بالا میاره. لذا همشون کارهاشون علمی و عاقلانه است و همش قابل رصد کردن، قانون ازش استنباط میکنن. این نظم دقیق مال اینه که اون لا یسبقونه بالقول پشت قضیه حضور داره. و خود ماها ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، پناه به خدا میبریم. هیچ وقت ما به اینا احترام نمیکنیم، رعایت حریمشون رو نمی کنیم. اینا مأمورند و ما را زیر نظر دارند و اون چه انجام میدیم می نویسن، ولی کریمند، قشقرق را نمی دازن، آبروی ما را نمی برند و ما را هو نمی کنن. شاید توبه کردیم، درست شدیم، ولی الا ابلیس، اونه که فلزش خراب بود، رهبری رو قبول نکرد، رهبری الهی رو قبول نکرد. 6000 سال عبادت فردی کرده بود. این است که کسانی که مسلک سکولاری دارند، اینها دین رو رابطه فردی بین موجود و خالق می دانند. خلاف سیره همه انبیاست، از آغاز خلقت خداوند متعال سکولار را از گردونه عبودیت خارج کرده و همه بندگان را خواسته که زیر پرچم رهبری حرکت کنند و هر کسی از این مسیر خارج شد، او امامش ابلیس است که حضرت امیر علیه السلام در خطبه قاصعه دارند بر این که عدو الله امام المتعصبین، او به اصل خودش تعصب داشت، خودش رو بزرگ دید، خود بزرگ بینی مانع تبعیت از رهبری مشروع و منصوب پروردگار عالم است. در جریان قدیر هم همه بیعت کردند، ولی بعد از رحلت نبی مکرم اسلام این جریان سکولار خودش رو نشون داد، طرفدارانی پیدا کرد و رهبری معصوم منصوب را در انزوا قرار دادن و در واقع راه سعادت را به روی خودشون بستند. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین چون اسیر و به سیرت جدی رو شعار حرکت انقلابی خودشون در اون نامه به جناب محمد حنفی معرفی فرمودند و سیره نبی مکرم اسلام قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی، دعوت به خدا در شؤون مختلف زندگی پیامبر اکرم حضرت، هم در عرصه اقتصاد، در جبهه اقتصاد خودشون مشوق بودند، خودشون مسائل اقتصادی رو شخصا انجام میدادند، هم گوسفند داشتند، هم نخلستان داشتند و هم مردم رو تشویق میکردند به اقتصاد. پیغمبر خدا فقر رو در زمان خودشون در محیطی که در حیطه اختیارشون بود، این تفاوت طبقاتی، این گرسنگی رو حل کردند. بعدها در خلافت دیگران این فاصله طبقاتی ایجاد شد تا رسید به امیرالمومنین علیه السلام که فرمود یکی از اموری که الزام کرد من حاکمیت بر شما را قبول بکنم، ان اخذ الله علی العلماء الله یقار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم، که یکی از ادله ولایت فقیه هم همین فرمایش امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه است. وقتی عالمی متعهد، وقتی دین شناسی مسئول از جانب خدا متعهد است که ناظر بی تفاوت نباشه، کسانی که فقط نماز میخونند و کاری به کار جامعه ندارند، اینها گویا این فرمایش امیرالمومنین رو و بسیاری از آیات قرآن رو نخوندند. ان اخذ الله علی العلماء الله یقار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. یک رهبر الهی، یک دین شناس دین مدار، یک مرزبان آیین حق نسبت به گرسنگان و نسبت به اونهایی که نابجا چاق شدن و شکمشون از حرام پر شده و حق دیگران رو بردن که دیگران گرسنه مونده ان، باید بپاخیزن، حکومت تشکیل بدن و حق مظلوم رو از ظالم بگیرن. وجود نازنین حضرت سید الشهدا همه زندگیش مثل پیغمبر اکرم بود، دعوت الالله بود. امشب هم یک حدیثی رو تیمنن و تبرکن عرض میکنم، بعد به مسئله اصلی عرایزمون رو خاتمه میدیم. آقا سید الشهدا در پاسخ کسی که پرسید یا ابا عبدالله کیف اصبحت، کیف اصبحت در کلمات عرب همون چطوری زبان فارسی ماست، حالتون چطوره، در چه حالی هستید، در چه شرایطی هستید. وجود مبارک از سید الشهدا حال شخصیشون رو جواب ندادن، بلکه بشر باید متوجه باشه در چه شأنی هست، در چه فضایی داره زندگی میکنه، حواسش رو جمع کنه، یک جواب حکیمانه و دعوت الالله بود. جواب فرمودن اصبحت و ربی فوقی. اولین نکته ای که باید هممون توجه داشته باشیم، جوان و پیر، زن و مرد، روستایی و شهری، هر کی هستیم، و ربی فوقی، ما به خودمون رها نشدیم، ما به پا داریم، به پای ما هم رب العالمینه، رب من فوق منه، هیچ وقت تنها نیستم، هیچ وقت به خودم رها نیستم، یک قدرت لایتناها بالا سرم هست و من تحت اشراف ربم هستم. و الموت یطلبونی، از طرفی خدا بالا سره، از طرفی مرگ دنبالمونه. چرا ما حسابی برای مرگمون باز نکردیم؟ مگه بنا نیست بمیریم؟ چرا نمیخوایم مرگ را بمیرانیم؟ چرا نمیخوایم مرگ را شیرین کنیم؟ چرا ما دنبال مرگ نمیریم که مرگ ما را تعقیب بکنه؟ آدمی که با مرگ رفیقه تعقیب کردن ندارد که، هر وقت بیاد خوش آمده. اما کسی که از مرگ گریزانه، مرگش سخت خواهد بود. و موت یطلبونی، حضرت سید الشهدا توجه میده، هر کاری میکنی یادت باشه که مرگ به دنبالت هست، دیر یا زود شما را میگیره. و نارو امامی، هر قدمی که ما برمیداریم و در عمرمون به پیش میریم، بین جهنم و بهشت هستیم، یا اون قدممون تا آتش جهنمه یا در مسیر بهشت برینه. هر نگاهمون، هر سخنمون، هر قدممون، هر قلممون، هر حبمون، هر بغضمون، اگر در مسیر گناه بود ما در جهنم و آتش داریم سیر میکنیم، و اگر در مسیر طاعت بود در مسیر بهشت هستیم. در مسیر معصیت جهنم است، در مسیر طاعت بهشت برین است. لا والحسابو محتقون بی. خداوند متعال در قرآن برای بازرسی بندگان خودش که بندگان حواسشون جمع باشه، گاهی رقیب عتید رو به رخ ما کشیده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. گاهی نظارت خودش رو، ذات ربوبی، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما بشر رو خلق کردیم، نه تنها کارتون رو میدانیم، بلکه انگیزتون رو، وسوسه های درونیتون رو خدا میداند. ولی در آیه تیم حفاظتی رو برای ما معرفی میکنه تا خیلی حواسمون جمع باشه. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اینها ول حساب و محتقون بی. مسئله دیگری که خیلی جای توجه هست اینه که لا ادفع ما اکره ولا اجد ما اطلب. چیزایی که انسان دوست نداره ولی نمیتونه جلوشو بگیره، غالب انسان‌ها در زندگی ناکامن، آرزوهای بسیار زیادی داشتن که در مسیر زندگی دفن شد و به اون آرزوها نرسیدن. اون چرا که می‌خوایم دنبالش هستیم، قدرت نداریم به دست بیاریم. اون چرا که دوست نداریم، مریضی رو دوست نداریم، کرونا رو دوست نداریم، عداوت بعضی ها رو نسبت به خودمون دوست نداریم، حسد حاسدین رو دوست نداریم، گرفتاری هایی که برای خانواده ها پیش میاد، آرزو داریم عروس خوب داشته باشیم، داماد خوب داشته باشیم. چند درصد بشر کارشون، شغلشون، ارتباطاتشون اونجوریست که دوست دارن و مشکلاتشون رو تونستن همه رو حل کنن. از سید و شهدای فضای اینجوری رو ترسیم کردن تا توجه ما رو به خدا جلب بکنن. دعوت به خدا یعنی این. وقتی بیچارگی خودم رو فهمیدم، اینجا از سید و شهدا فرمودن فمن یکونو افقر منی، از من فقیرتر کی هست؟ در دعوت به الله گاهی سخنانی از این دست که سراسر آموزه است، عبرت است، تکون دهنده است، اخلاق است و برای سازندگی ما از جان عرشیشون صادر میشه، مثل چشمه میجوشه، دلها رو تمیز میکنه. اما مهمترین مسئله ای که حضرت سید الشهدا برای اون قیام کرد، مسئله امامت، مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام کسی است که با قانون خدا، با سبک زندگی که خدای متعال معین کرده برای مردم سبک زندگی تعریف بکنه و مردم رو تو اون مسیر و ریل ببرد و کسی باشد که خودش رو وقف خدا کرده باشه و بدون رضای خدا قدم از قدم خودش بر نداره. از یک طرف مسئله دادن زمام امور به خلیفه خدا، به انسان شایسته، به کسی که به تعبیر حضرت یوسف حفیظ علیمه و به تعبیر دختر شعیب که خداوند متعال در قرآن کریم به عنوان آموزه مسئولیت به ما گفته قوی امین هست. کسی که حفیظ علیمه، کسی که قوی امینه، او باید زمام امور رو به دست بگیره. و این مسئله فطری هم هست، منتهی شیطنت ها باعث میشه ابهام پیدا میکنه. قرآن دو تا سوال از عموم فطرت ها کرده، یکی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا عالم، دانشمند، دین شناس، خداشناس، خودشناس، جامعه شناس، دشمن شناس، راه شناس با کسی که هیچ کدام از این شناخت ها رو نداره یکسانن؟ شما با بلدچی رو با نابلد یکی میدونید؟ معلومه جواب خیلی روشنه. یه جا هم خدای متعال فرمود که آیا افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا؟ کسی که ایمان به خدا داره، اعتقاد به حق داره، مثل کسی است که بیبند و باره، فاسقه؟ ولایت فقیه یعنی ولایت کسی که راه بلد بلدچی هست و متعهد است، از راه هم خارج نمیشه. آیا این ابهامی داره؟ خداوند متعال خلیفه ای رو که معین کرد و این عبادت های فردی رو جهت دار کرد، به یک حرکت جمعی و نظاممند در شؤون عالم آفرینش برنامه ریزی کرد، اونجا هم اون خلیفه عمده خصوصیتش این بود که علم آدم علی اسماء کلها. لذا سید الشهدا از طرفی خلع نبود یک رهبر عالم امین دلسوز شجاع رو خالی میبینه، که این خلع رهبری موجب هرج و مرج، پامال شدن مظلومین و بدبخت شدن خود ظالمین هست. از یک طرف طاغوتی مثل یزید به جای پیغمبر نشسته و فسق علنی میکنه و فرهنگ جامعه اسلامی رو به تباهی میکشه. امروز روز امید جهان مستضعفان است و امیدها برای آمدن حضرت حجت روز به روز بیشتر میشه. خدای متعال امام راهر رو مأمور کرد و در تاریخ بشر کم پیش آمده که یک دینشناس حکیم، یک فقیه، یک حکیم، یک عارف، یک زاهد، یک عادل، یک صاحب عزم با همه مشکلات دست و پنجه نرم بکنه و همه بند موانع را از پیش پای برقراری حکومت عدل برطرف بکنه و وقتی حاکم شد خودش هم در حسینیه زندگی کنه و با طبقات ضعیف مردم یکسان باشه و خدای متعال ذخیره خودش رو در زمان امام اونچنان آماده کرد که با رفتن امام آب از آب تکون نخورد. این همون نفسی که خدای متعال برای امیرالمومنین نفس پیغمبر معرفی میکنه و انفسنا و انفسکم، در زمان ما هم امام حقیقتی بود، امام جلوه خدا بود، امام شکوه دین بود، امام امید مستضعفان و ضعفا بود و به حمد الله بعد از امام هم خلف صالح او نفس نفیس امام بود و به حمد الله زندگیشون رو میبینید، رفت آمده همه جانبه با سیاسیون با همه طبقات رو مشاهده میکنید که سیره سیره امام حسین، سیره سیره انبیاست و این سلسله ادامه دارد و ولایت فقیه الحق تعبیر حضرت امام که ادامه حرکت انبیاست، این شعار نیست، این یه حقیقتی است که دارید از نزدیک میبینید و به همین دلیل این 40 و چند سال مردم زیر این پرچم استقامت کردند و این همه جوان دادن و امروز هم عاشقانه خدا میداند ما که توفیق روزخانی داریم و در کشور در استانهای مختلف حرکت میکنیم، جوانهای عاشق، مردان و زنانی که واقعا له له میزنن که یک بار جمال نایب امام زمانشون رو ببینن و چجور اعلان آمادگی برای فداکاری میکنن، این نتیجه قرنها تلاش انبیا و خاتم انبیا و خون حضرت سید الشهدا است که در ایران مسیر ظهور امام زمان رو فراهم میکنه. امشب شب حضرت علی اکبر است و از اشد مصائب سید شهدای ما مصیبت اشبه الناس، مرآت تمام نمای جمال حق و جلال حق بود حضرت علی اکبر. پیغمبر خدا متخلق به اخلاق الله بود، صفات خدا در وجود پیغمبر بود، همه صفات جلال و جمال خدا در آینه وجود رسول الله بود، به فناء مطلق رسیده بود، به مقام صحب بعد از محو رسیده بود که از فناء خودش هم فانی بود. و اونی که اشبه الناس به رسول الله یعنی در توحید کامله، یعنی انسان کامله. علی اکبر هم از نظر جمال جمال الله بود، هم از نظر کمال کمال الله بود و هم سخنش سخن خدا بود. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، در مورد پیغمبر گفته شده. امام حسین این سمدار را به حضرت علی اکبر دادند. از این جهت شدت اتصال امام حسین علیه السلام به این جوان اشبه الناس اتصال قراردادی نبود، عاطفه پدری و پسری نبود، علاقه به علی اکبر محبت به خدا بود. وقتی آمد اذن میدان خواست خیلی سخت بود، از سید الشهدا معطلش نکرد. دو نفر از رزمندگان عاشورا خیلی فوری حضرت سید الشهدا مرخصشون کرده، یکی علی اکبر بود هیچ معطل نکرد، یکی هم جناب حر بود. حضرت علی اکبر به اعتبار اینکه ممسوس فی ذات الله بود، حضرت سید الشهدا عاشق رو معطل نکرد، دیدیم برای وصال حق داره بال بال میزنه، این بود که خیلی زود مرخص کرد. اما آمد جلو خیمه، علی وقتی سوار شد چشم ابا عبدالله بدرقه میکرد علی اکبر رو، یه خورده که فاصله گرفت صداش زد، مهلن مهلا، پسرم آهسته برو، میخوام یه بار دیگه تماشا کنم هیکل ربانی تو رو، میخوام قد و بالات رو ببینم. وقتی تماشا کرد مقاتل نوشتم، دست مبارکش رو زیر محاسن برد. در عرب رسم مرد وقتی قصدار میشه، محموم میشه، دست زیر چانهش میبره، علامت قبضه، قمزدگیه. ولی اگر بانوی مصیبت زده شد، دو تا دستشون رو سرش میگذاره. حضرت سید الشهدا دست زیر محاسن بردن، اشک از چشمش جاری شد، به خدا عرضه داشت: اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز اليهم اشبه الناس خلقا و خلقا برسولك. خدا حافظی کرد، حضرت علی اکبر رفت، یک بار برگشت، گویا اون هم دید بابا هنوز گویا دل نکند، آتش رو به حال قرار داد، آمد جلو خیمه ها: یا ابا الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. بابا سنگینی اصلا من رو از پا در آورده و تشنگی طاقت رو از اون گرفته، آمدم ببینم آیا راهی به آب هست من تجدید نیرو بکنم، از ساحت مقدس امام زمانم دفاع کنم. اما صحنه پیش آمد، گویا علی اکبر این صحنه براش خیلی گران بود، آقا سید الشهدا دهان مبارکشون رو باز کرد، فرمودن: زبانت رو در دهان من بگذار. ولی وقتی دید دهان امام زمانش خشک‌تر از دهان اوست، دیگه به سرعت به طرف جبهه برگشتند. یه وقت صداش بلند شد: یا ابا الان به استقبالم رسول خدا پدرم امیرالمؤمنین آمدند و برای من از آب اون عالم آوردند. تا صدای علی اکبر بلند شد، سید الشهدا رنگ از رخسارش پرید، به گونه ای که دختر بزرگوارش گمان کرد بابا داره جون میده. از یکی از بزرگان سوال کردند: اشد مصائب امام حسین در روز عاشورا کدوم بود؟ جواب داد: مصیبت علی اکبر از همه شدیدتر بود. چند تا دلیل داره. یکیش اینه که حضرت زینب در هیچ حادثه جلو نامحرم ها، اونم اراض و اوباش، خودش رو ظاهر نکرده. اما در جریان علی اکبر، حمید ابن مسلم بگه دیدم یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد، دو تا دستش رو رو سرش گذاشت، سراسیمه داره به توی قتلگاه میره، هی فریاد میزنه: وای پسر برادرم. گاهی هم میگه: وا اخیا. معلوم میشود که نگران جان امام حسین بود که طاقت داغ علی رو نیاره، جان بدهد. خودش توی دشمن ظاهر شد که امر ناموس مشغول کند حضرت سید الشهدا رو. دلیل دوم اینه که امام حسین وقتی چند قدم به جنازه علی مونده خواست پیاده بشه، زانوها طاقت نداشت، سقط من الفرس، نتونست را بره، رو زانوها حرکت کرد، هفت مرتبه از پرده دل فریاد میزد: ولدی، ولدی علی، ولدی علی. آمد کنار جنازه، دید لب و دندان را خون گرفته، صورت خون آلوده، مسحت دم از ثنایا، خون را از لب و دندان پاک کرد. شاید یه بار دیگه صدای علی رو بشنود، ولی دید کار از کار گذشته. اینجا بود که خم شد: فوضع خده و علا خده، صورت مبارکش رو روی صورت خونین جمالش گذاشت. لقد سرخت من هم دنیا و غمها و بقی ابو که فریدن و خیدن. تو همه کس من بودی، تو که رفتی دیگه بابا تنها شد. اینجا بود، فقط یه جای امام حسین آرزوی من کرد، اونم همه جا بود. علی الدنیا بعدک العفا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.